أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله تعالى في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، تسلیت عرض میکنم ایام شهادت وجود نازنین امام عسکری سلام الله علیه رو انشالله که همه ما جزء شیعیان حضرت و جزء خدمتگزاران فرزندش امام عز سلام الله علیه باشیم. الحمدلله و المنه، امروز پنجمین جلسه از شرح نامه 53 نهج البلاغه رو محضر شما عزیزان هستیم. در جملات آخری که جلسه قبل خوندیم حضرت فرمود ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، مالک باید نسبت به کارها محبتت علاقت به اون کاری باشد که میان روی در حق دارد، افراط و تفرید نباشد. و اعمها فی العدل، کاری را دوست داشته باش، کاری را انجام بده که عدالت گسترده تر، عدالت عمومی را برای همه مردم فراهم می کند. و اجمع و حال رضا رعیه، و باعث می شود عموم مردم، عموم جامعه راضی باشن از حکومت، از کارکرد تو. راجع به این جملات، راجع به نقش مردم، نقش توده های جامعه در حکومت جلسه قبل توضیح دادیم. و اما بخش جدید، حضرت فرمود که فإن سخط العامه یجحف برز الخاصه، مالک بدان و آگاه باش ان قطعا و یقینا اینگونه است که سخط العامه، سخط یعنی ناراحتی، عصبانیت، دلخوری مردم، عموم مردم، یجحف از بین میبرد، نابود میکند چه چیز را؟ برز الخاصه. اگر احیانا تو خواص را حواست بود، خواص را دور خودت نگه داشتی، بهشون رسیدگی کردی، مرتب اونها رو تأمین کردی، ولی حواست به مردم عامه نبود، این خشمی که عمومی است از طریق مردم عامه به سمت تو میاد، رضایت یک عده معدود را مثل سیل با خودش میبره. مالک حواست باشه توده های مردم مهمند، رضایت عمومی مهم است. اگر تو خواص را دور خودت راضی نگه داشتی ولی عموم مردم ناراضی بودن، یک سیلی که از طرف مردم راه افتاد، یه اغتشاشی، یه ناراحتی، یه ابراز خشمی که راه افتاد، تمام این خوشیهایی که 4 نفر دور تو هستن اینها رو با خودش میبره. باید حاکمیت دنبال رضایت عموم باشد، نه رضایت 4 نفر خاص، 4 نفر آقازاده، 4 نفر جن خوب. ما اینها رو نداریم. اگر اینها ناراحت شدن هیچ اشکالی نداره، عموم مردم نباید ناراحت بشن، توده های مردم. حضرت در بحث امروز میخواد به ما بگه آقا خواص چه ویژگی هایی دارن، توده های مردم چه ویژگی هایی دارن، در مواقع خطر کدام گروه سینه سپر میکنن دفاع میکنن از انقلاب، کدام گروه فرار میکنن، یا کانادا یا آمریکا. اینها رو حضرت در جلسه امروز به طور دقیق بیان میکنه. فإن سخط العامه، ناراحتی عمومی، یجحف برز الخاصه، میبرد، نابود میکند رضایت یه عده خاص را. و إن سخط الخاصه یغتفر معرض العامه، البته اگر 4 نفر از خواص ناراضی بودند، پولدارها، اشراف، گردن کلفت‌ها، اگر یه مقداری کمتر بهشون رسیدگی کردی ناراحت میشن، اعتراض میکنن، گلایه میکنن. حضرت فرمود هیچ اشکالی نداره، ناراحتی یک عده از خواص یغتفر، بخشیده میشه، نادیده گرفته میشه وقتی همه مردم راضی باشن. توجه بفرمایید، ملاک و معیار رضایت عمومی است. توده های مردم باید راضی باشن. خواص چی؟ خواص هم اگه راضی بودن خب چه بهتر، اگه راضی نبودن هیچ ایرادی نداره. و معمولا بین صلاح جامعه، صلاح عموم با صلاح خواص تعارض است. خواص دوست دارن گرونتر بفروشن، دوست دارن جنس کمتر باشه، احتکار کنن گرون بفروشن. حاکمیت باید کاری کند مردم در رفاه باشد. حالا این آقا هی داد میزنه که آقا من کارخونه دارم، جنسم ارزون شد، سودم کمتر شد. سودت کمتر شد که بشه، ما باید رضایت عموم را جلب کنیم، نه اینکه همه مردم را اذیت کنیم، سختی بهشون بدیم که چهار تا کارخونه دار، چهار تا متمول خوشحال باشه. اصلا اینطور نیست. و ان سخط الخاصه یغتفر، اگر احیانا یه عده ای از خواص ناراحت بودن اشکال نداره، این بخشیده شده است، این اغماز میشه، چشم پوشی میشه. چرا؟ چون معرض العامه، عموم مردم راضی هستن. در همه جوامع هم این تعارض هست، در همه جوامع، نه جامعه اسلامی، هر جایی که گروهی از مردم زندگی کنن، یه عده‌ای میشن اون قشر هاشمیت، اشراف، پولدارها، کارخونه‌دارها، اونهایی که نبض اقتصاد به دستشونه، یه عده‌ای میشن توده‌های مردم. اونها، اون پولدارها به مردم طوری نگاه میکنن که بیشتر بتونن جیبشون رو خالی کنن، سود بیشتری ببرن، در حالی که حاکمیت باید طرف مردم باشه. حاکمیت باید رفاه عمومی را تأمین کند، نه اینکه فقط در شمال شهر، در اونجایی که پولدارها هستن، همه امکانات فراهم باشه، جنوب شهر که رسیدیم مردم در سختی و مشقت بیشتری باشند. توجه به عموم باشد، ولو اینکه خواص یه مقداری ناراحت بشن. حضرت از اینجا به بعد هفت ویژگی مهم در مورد خواص بی خواص ذکر میکنه. اشرافیت بی شرف، اونهایی که حاضرن مردم در سختترین شرایط باشن برای اینکه صفرهای جلوی حساب بانکیشون بیشتر بشه، مردم در شرایط سخت تحریم در بدترین وضعیت اقتصادی باشن، او هم دستش میرسه کاری بکنه، ولی کاری نکند، احتکار کند که سود خودش بیشتر بشه. حضرت هفت صفت و ویژگی برای این اقلیت اشرافی، این خواص بی خواص ذکر میکنه. ببینید این جملات را، و چقدر برای ما این کلمات ملموسه، چقدر در جامعه خودمون این تیپ افراد رو یا دیدیم یا شنیدیم. فرمود یک، و لیس احد من الرئیس اسقل على الوالی معونتن فرخا. مالک بدان هیچ کسی در این جامعه نسبت به توی حاکم بار سنگین تری ندارد، اون هم در موقع رخا. رخا یعنی آرامش در وقت صلح. کسی که بیشترین معونه و بار را بر دوش حاکمیت میگذارد، این آقایی است که جزء خواص است. خواص را در انتهای هفت جمله میاره، فعلا هفت مورد فرمود، بعد آخرش میگه اینها همون خواصن. لیس احد من الرعیه اسقل علی الوالی معونتن، هیچ کسی بار سنگین تری به دوش حکومت نمیگذارد از این آقایانی که والی هست، از این آقایانی که اشرافی هست. در دوره صلح، در دوره آرامش، مدام دنبال اینن که منافع خودشون جلب بشه، مدام به شهرداری رجوع میکنن تا فلان منطقه که الان در مثلا نقشه شهرداری به عنوان زمین کشاورزی است، فشار میارن تا اونجا بشه مسکونی. چرا؟ چون 10 تا پلاک اونجا زمین داره، یه دفعه سود هنگفتی کنه، فشار میاره سریع دا باید شهرداری اینجا پارک بسازه اینجا. چرا؟ چون زمین خودش اونجا میخواد گرون بشه. اینها در دوره صلح فقط فشار بر جامعه، فقط زحمت برای جامعه، فقط دنبال تأمین منافع خودشون هستن. اولین صفت این. صفت دوم فرمود و اقل معونتن لهو فی البلا. حالا کاش اینهایی که اینقدر خوردند، کاش اینهایی که اینقدر چپاول کردند، روز سخت کنار ما باشند، در روزی که روز بلا از روز امتحان از روز گرفتاری است، یه مقداری کمک میکنه. نه، اینطور نیست. ویژگی اشراف آن است که و اقل معونتن فی البلا، اینها کمترین کمک را به حاکمیت میکنن در روزهای سخت. وقتی که جنگ تحمیلی شد، یکی انگلیس بود، یکی آمریکا بود، یکی میگفت من مریضم، یکی میگفت ادامه تحصیل میدم. وقتی همه چیز درست شد، همینها برگشتن شدن وزیر و وکیل. روزهای سخت با ما نبودن، خط مقدم نبودن، اینا فرار کرده بودن. وقتی که آبها از آسیاب افتاد، اشراف یکی یکی برگشتن، فهمیدن اینجا دوباره میتونن قلدری کنن، اینجا دوباره میتوانن منافع خودشون رو تأمین کنن. اقل معونتن لهو فی البلا، کمترین سود را به حال، حالا فقط جنگ نه، زلزله شد، سیل شد، خب یه داد، یه فریاد برس از این مردم مستضعف. تو که دستت میرسه، سرمایه داری، یه عمر چپاول کردی، الان یه مقداری کمک کن. نه اصلا، بعضی وقتا حتی احتکار هم میکنن، بعضی وقتا شرایط را طوری میکنن که همون مردم مستضعف در فشار بیشتری قرار بگیرن. اینها در روزگار خوشی بیشتر میخورن، در روزگار سختی هیچ کمکی به حاکمیت و به ملت نمیکنن. سومین ویژگی اینها اینه، و اکره للانصاف، اینها از انصاف کراهت دارن. این که بهشون بگی آقا تو یه شرفندی، درست بابات فلانی بود، درست پول داری، درسته درسته، ولی تو با اون بنده خدایی که جنوب شهر است، کارگر ساده است، کارگر معدن است، شما دوتا ناراحت میشه، میگه تو مرا مثل او دیدی، من ماشینم فلانه، من خونم فلان جاست، تو منو مثل او دیدی. رعایت نکردن انصاف، اینا بی انصافه. بی انصافی میدونید چیه؟ برگردید جلسه چهارم رو بخونید، حضرت فرمود بی انصاف ها ظالمند، ظالمها خدا خودش می آید میشه دشمن اینها. ظالم ها و بی انصاف ها علم مخالفت و جنگ با خدا را بلند کردن، حرب با خداست. بی انصافی یه چیز ساده ای نیست، بی انصافی ظلم است، جنگ با خداست. و فرمود خدا اینها رو شدیداً مجازات میکنه. انسان متمول ثروتمند، کسانی که اشراف آنچنانین، یکی از ویژگیشون اینه، اکره للانصاف، از انصاف بدشون میاد، از رعایت عدالت در جامعه نار. میگه همیشه ما باید در اولویت باشیم. یه جریانی محضر شما عرض کنیم، علت مهم و اساسی انحراف اشخاصی مثل طلحه و زبیر چیست؟ اینها با اون سابقه‌ای که داشتن چرا اینطوری شدن؟ البته دلایل متعدده، یکی از دلایلشون در نهج البلاغه فرمود زبیر منحرف شد چرا که فرزندش او رو به انحراف کشید. قبلا هم راجع به این حرف زدیم، یکی از دلایل انحراف اینها همین بی انصاف بودنه، همین که راضی نیستن به حق خودشون، میگن ما باید به یک دید خاص نگاه بشیم، امکانات بیشتر در اختیار ما قرار بگیره. جریان اینجوره، روز دومی که امیرالمؤمنین خلافت رو به دست گرفتن سخنرانی کردن، فرمود الا و ایما رجل من المهاجرین والانصار من اصحاب رسول الله، هر کدام از مهاجرین و انصار، هر کدام از کسانی که در خدمت پیغمبر بودن، دوستی با پیغمبر داشتن، صحابه پیغمبر بودن، نزدیکی و قرابت به پیغمبر داشتن، اینها اجره علی الله، من اینجا بنام نیست که بیام بگم شما چون که خیلی با پیغمبر رفیق بودی دو برابر سهم بگیر، یه نفر که تازه مسلمان شده این سهم نگیره. اصلا اینطور نیست. شما اگر رفاقتی داشتی، قرب به پیغمبر داشتی، خیلی به اعمالی که رسول الله میگفت عمل میکردی، انشالله فردا جزاش رو میبینی. این جملات امیرالمؤمنین است، در نهج البلاغه نیست. بعد فرمود و ایما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا و دخل فی دیننا و استقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الاسلام. هر کسی همین امروز وارد اسلام شد، هر کسی تا دیروز کافر بود، امروز مسلمان شد، ما او را به عنوان یک مسلمان میشناسیم و حقوق مسلمانی را برای او قائلیم. هرچه به مسلمانهای کهنکار میدیم، به این مسلمان تازه وارد هم میدیم. امیرالمؤمنین فرمود اگر کسی فضلی، برتری، ورعی، تقوایی داره، جاش دنیا نیست، فردای قیامت انشالله خدا باش حساب میکنه. ما مأموریم تساوی را، عدالت را، برابری را، انصاف را در جامعه رعایت کنیم. بعد خطاب کرد به عبیدالله ابن ابی رافع، فرمود که با توجه به تقسیماتی که انجام شده به هر نفری 3 دینار میرسد، فردا صبح هر کسی که آمد 3 دینار بهش بده. خیلی عجیبه. اولین کسی که اعتراض کرد سهل بن حنیف انصاری است، برادر همین آقایی که نامه 45 رو در موردش خوندی، برادرش سهل بن حنیف انصاری. اومد گفت آقا این که شما داری 3 دینار بهش میدی، این تا دیروز برده من بود، من آزادش کردم، این انصاف به من که مولا هستم، به این که عبد بوده تازه آزاد شده 3 دینار. حضرت فرمود بله انصاف همینه، برده بوده که باش الان آزاده است دیگه، درست دیروز تو مالک بودی، امروز تو او در یک سطحی. و اینجا یه عده ای اعتراض کردن، از جمله اونها کسانی هستن که و تخلف عن هذا القسم و مخالفت کردن، سر ناسازگاری گذاشتن با این روش امیرالمؤمنین طلحه و زبیر و عبدالله ابن عمر و سعید ابن العاص و مروان ابن حکم و رجال من قریش. اینها اولین جایی که در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن در مورد انصاف بود. حضرت فرمود ما باید به انصاف بیت المال را. اینا گفتن آقا ما اشرافیم، ما پولداریم، ما در زمان عثمان چطور بهمون میرسیدن، الان شما ما رو در قبال بقیه حساب میکنی، باید یه پولی به ما بدی، یه پول گزافی، یه پول بدون حساب و کتاب. خب حضرت هم هیچگاه زیر بار این حرف نرفت و اینها مخالفت کردن، جریان جمل به راه افتاد. یکی از دلایل مهم جنگ جمل انصاف و عدالت امیرالمؤمنینه. چون شما اشرافیت را پروبال بش ندادی، تحویلش نگرفتی، یه عده از اون طرف فشار میارن، یه عده حمله میکنن، یه عده میگن ما مخالفت میکنیم. حضرت فرمود ما حاضریم جنگ را بپذیریم، ولی هیچگاه بی عدالتی را نمیپذیریم. بی انصافی در مرام امیرالمؤمنین و در حکومتداری حضرت جایی ندارد. چهارمین ویژگی که حضرت برای افراد ثروتمند، متمول، کسانی که بیشترین بار را به دوش حکومت می‌گذارند، کمترین بار را از دوش مردم برمی‌دارند، کسانی که بی انصافند و فرمود و اسأل بالالحاف، اینها کسانی هستند که اگر چیزی از حکومت بخواهند، چیزی برای خودشون طلب کنند، الحاف، الحاف به معنای اصرار است، شروع میکنن به اصرار کردن. اینطور نیست یه بار نامه بنویسه بگه آقا این مشکل ما رو حل کنید، نه، لشکرکشی میکنه، مصاحبه میکنه، پول میده، تبلیغات بر علیه حکومت بر... چرا؟ چون به سود خودشه. چون اگر 1 میلیارد تبلیغات کرد، 1 میلیارد تونست خزینه کنه، 100 میلیارد در قبالش سود میکنه، محاسبه میکنه، میگه میارزه. اصرار، 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 اصرار تا به هدفش برسه. و خیلی عجیبه، شارحان و نهج البلاغه گفتن علت اصرار چیست؟ اولا کسی که طلبکاره اصرار میکنه. ببینید من اگر چیزی از شما بخوام، سرم رو کج میکنم، میگم آقای لطفا اگه میشه این مشکل ما رو حل کن، اگه شما گفتین نه دیگه میرم، پیگیر نمیشم، یک بار دو بار تمام شد. ولی وقتی من خودم رو طلبکار میدونم، میگم آقا حکومت صدقه سر ماست، اگر پول من نباشد، اگر اعتبار من نباشد، شما هیچی نیستید. همون حرفهایی که امثال ابو موسای اشعری، حالا جلوتر انشالله در نامه ها میرسیم میخونیم، ابو موسای اشعری به امیرالمؤمنین گفت من حاکم کوفم و من میگم نباید در جنگ جمل شرکت کنه، اگه دلت بخواد من از حکومت میرم، ولی شما ضرر میکنید ها، من ابو موسی که چیزی از دست نمیدم، حکومت تو یا علی مرا از دست. حضرت فرمود برو، دین محتاج تو نیست، خدا بهتر از تو رو سر راه قرار میده، بیرونش کرد. یه دی خیال میکنن طلبکار و حکومتن، یه دی خیال میکنن از انقلاب طلب دارن، لذا اینها وقتی که رفتن پیش حاکم، رفتن پیش مسئولین، طلبکارانه اصرار می‌کنن باید این کار را بکنی، چون من از شما طلب دارم. خیلی عجیبه که عده‌ای در حاکمیت پیدا بشن که طلبکار باشن، بگه حقوق مردم رو ندید، بریزید در حلقوم من، چون من آدم گردن کلفتی هستم. اینها ویژگی افراد متمول است. و یکی هم اون نزدیکی شدیدی است که با حاکمان دارن. متاسفانه این هم هست، مسئولین مثل عثمان ابن حنیف در نامه 45 به خاطر یه سلسله عقاید باطلی که دارن میگن ما بریم با اشراف گرم بگیریم، اینا پول دارن، اینا ذی نفوذن، اینا قدرت دارن، ما بریم دم اینها رو ببینیم بقیه کارها درست میشه. غافل از این که تو وقتی رفتی با اونها رفیق شدی، در عالم رفاقت، در عالم دوستی شروع میکنن درخواست کردن، مسئول دیگه روش نمیشه بگه نه، اصرار میکنه تا به هدفش برسه. این که حضرت فرمود و اسأل بالالحاف، این پولدارها کسانی هستند که هر چرا خواستن با اصرار بهش میرسن، چون اولا نزدیکن به حاکمان، خب ما که دستمون نمیرسه بخوایم باز وزیر و وکیل چیزی بخوایم، اون معلومه یه ارتباطی داره که میره میگیره، و ثانیا خودش رو طلبکار میداند، لذا اصرار میکنه، اصرار را برای خودش زشت و ننگ نمیداند. پنجمین ویژگی برای این افراد فرمود و اقل شکرن عند الاعطاء. خیلی این جمله عجیبه، باش کار داریم در موردش میخوایم توضیح بدیم. اقل شکرن عند الاعطاء، حاکمیت به حرف اینها توجه کرد. حاکمیت گفت آقا هر چی تو میخوای. اینها رو در تلویزیون اوورد معروفشون کرد، برای هر جلسه‌ای که آمدن میلیون تومان به اینها داد، بهترین امکانات رو در اختیارشون گذاشت. اینها کمترین شکر را دارن در وقتی که چیزی بهشون تعلق بگیره، اصلا انسانهای شاکری نیستن. عرض کردیم چون اینها طلبکارن، میگه حقمه، اگر حکومت به من اونقدر که خواستم نده، من خودم دست میکنم در بیت المال بر میدارم. بعدم اگر کسی گفت اختلاس، ناراحت میشم، میگم من حقم را گرفتم. اینا یه همچین افرادی هستن. خب چرا ما مردم عادی رو کنار بذاریم برسیم به یه عده سلبریتی که اینطوری هست که هرچه لطف کنی، هرچه عطا کنی به او، اینها اقل شکرن عند الاعطاء، هرچه بیشتر بهشون برسی کمتر شکر میکنن، کمتر میبینن نعمت را، خیال میکنن حکومت باید در خدمت خانواده اینها باشه، در حالی که اصلا اینگونه نیست. خیلی این جملات حرف داره و خیلی اینها رو ما به چشم خودمون دیدیم. هرچه بیشتر از سفره انقلاب خوردن کمتر شاکرن، بیشتر لگد میزنن، بیشتر در مواقع خطر طرف دشمن رو میگیرن، کمترین کمک را به این جامعه کردن و بیشترین آسیب را همین ها زدن، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی. وقت انتخابات که میشه 4 نفر رو معرفی میکنن، 4 تا کاندیدای بدتر از خودشون رو با اون قدرتی که دارن، با اون ثروتی که دارن وارد مجلس میکنن. اینها میشن مدافع حقوق پولدارها، اینها قوانینی رو وضع میکنن که به نفع اونها باشه. اینها هستن. حضرت فرمود مالک در جامعه تو باید حواست باشه، قانونی را وضع کن که به درد مردم عادی بخوره، نرو دنبال اشراف. اینکه چه چیزی جیب اونها رو پرتر میکنه ما کار نداریم، ضرر کردن به درک ضرر کنن، جامعه باید اصلاح بشه، نه 4 تا پولدار، نه 4 تا ثروتمند. فرمود که و اقل شکرن، این جمله را کار داریم باش، بس تمام بشه توضیح میدن. ششمین ویژگی که اینها دارن و ابتع عذرن عند المن، اگر یک نفر این مسئولی پیدا شد گفت نه آقا شرمنده، این بودجه‌ای که در اختیار منه، این یک قانون مشخصی داره، ردیف بودجه خاصی است برای فلان جا باید خرج بشه، من که نمیتونم پول رو بیام بدم به محله تو، پول رو بیام بریزم در دکان تو که خوشحال بشی. اگر یه نفر منعش کرد، این دیگه عذرپذیر نیست، میگه به من گفتن نه، هیچ عذری پذیرفته نیست، شما با من اعلام جنگ کردی. خیلی عجیبه، پول داره، آمد چیزی گفت، حاکمیت میگه طبق قانون، طبق انصاف نمیشود به تو کمک کرد، اصلا تو مستحق این حرفا نیستی. اینجا دیگه ابتع عذرن، هیچ عذری نمیپذیرد، میگه حالا که اینطوری شد بچرخ تا بچرخیم، پولم رو از سیستم بانکی بیرون میکشم، فلان کار رو میکنم، اذیت میکنم، شروع میکنه تهدید کردن. اینها اگر بهشون پرداخت کردی شاکر نیستن، اگر منع کردی نمیگه خب آقا خدا خیرتون بده، الحمدلله ما که نمیخواستیم پول حرام وارد زندگیمون بشه، خوب شد شما گفتی قانون اینه، ما رفتیم پی، نه اینطور نیست. شروع میکنه به فحاشی کردن، شروع میکنه جوسازی بر علیه فلان مسئول، کاری میکنه، رسانه ها رو هماهنگ میکنه تا اون مسئول متدین از کار برکنار بشه، مجبورش میکنن به استعفا دادن. این حرف ها هست، پولدارها اینطوری هست. حاکمیت باید با تمام قدرت جلوی این دیو هفت سر فساد و مفسدین قرار بگیره. و هفتمین ویژگی که حضرت برای انسانهای متمول زیادخواه بیان میکنه، فرمود و از افصبرن عند ملمات دهر من اهل الخاصه، اینها کمترین صبر و استقامت را دارن، عند ملمات الدهر، در اون گرفتاری ها و سختی ها و ملالت های روزگار. بالاخره قحطی هست، کمبود هست، یه روز سیله، یه روز کرونا، یه روز تحریم، مشکلات هست، همیشه بوده، الان هم هست. اینها اصلا صبر ندارن، یعنی خم به ابروی اینها نباید بیاد، نباید آب در دل اینها و خانوادهشون و اطرافیانشون تکون بخوره، اگر نه ناراحت میشن. کسانی که این قدر بار به دوش مس حکومت میگذارن، در قبال حکومت چه کاری انجام میدن؟ از عف و صبرن، بیشترین فریاد رو میزنن، بیشترین حرف را ناسزا را به حکومت همین ها میگه. و از عف صبرن عند ملمات دهر من اهل الخاصه، اینها در برابر قوانینی که هست پایبند نیستن، در برابر اون مطالب حقی که در جامعه هست گردن نمی نهن، میگن حرف حرف ما باید باشد، سود سود ما باید باشد. جمله حضرت اینطوری شد: و لیس احد من الرعیه اسقل الالوالی معونتن فرخا و کذا و کذا و کذا من اهل الخاصه. این من اهل الخاصه برمیگرده به همون جمله اول، هیچ کسی برای حکومت بیشترین آسیب و ضرر و بدبختی رو نداره من اهل خاصه، مگر همین آدم های خواص، مگر همین سلبریتی ها، مگر همین افراد مشهوری که از سفره انقلاب به نون و نوا رسیدن، حالا لگد میزنن، حالا پشت پا میزنن به تمام آرمان های انقلاب. اینها خیلی بده. مالک هیچ وقت اون عدالت عمومی را فدای رضایت چهار نفر اینطوری نکن. آخه اینا چه صفت پسندیده ای دارن؟ اینا ارزشی ندارن که ما حکومت رو معطل اینها کنیم، ولی مردم خیلی ارزش دارن. حالا ببینید حضرت در باب مردم چه جملاتی میگه، اصلا محیر العقول، آدم تعجب میکنه. امیر المؤمنین نگفته بود کسی جرأت نداشت اینطور حرف بزنه. در باب این هفت جمله‌ای که گفتیم، هفت صفت و ویژگی، دو تا نکته عرض کنم. یکی این که روحیه اشراف تنپروری است، اینو یادتون باشه. روحیه اشراف، کسی که از یه حد درآمد بالاتر رفت، قرآن کریم فرمود که وقتی کسی به یه حالت پولداری رسید، حالت تکبر و غرور بهش دست میده، طاغوت میشه. این طاغوت شدن، تنپرور بودن، یعنی من کمترین کار را بکنم بیشترین بهره را ببرم. این روحیه اشراف است. در جامعه ای که هر کسی بیشتر تلاش کنه، کوشش کنه، بیشتر سود میکنه، اینها میگن من به خاطر معروفیتم بیشتر سود کنم. معلومه آب حاکمیت با اینها داخل یک جوب نمیره. حاکمیت میگه ما در خدمتیم، تو زحمت بکش، تو به درد مردم بخور، من تأمینت میکنم. اینا میگن نه، من برندم، من اسم دارم، من فلانم، باید بیشتر به من بدید. اگر حاکمیت حاکمیت درستی باشه، هیچ وقت به اینها پروبال نمیده. اینها مدام دنبال کسب اعتبار، کسب مال برای خودشونه. ببینید اگر بحثش این بود، میومد میگفت آقا شما فضای سبز را زیاد کنید، فضای سبز را، ما میگیم خدا پدرت رو هم بیامرزه، تو دنبال رفاه و آبادانی مردمی، ولی میگه فضای سبز را، پارک را کجا بسازید؟ تو محله من. استخر را کجا بسازید؟ دم خانه من. اتوبان را کجا بزنید؟ پشت خونه من رد بشه، خونه من گرون بشه. من دنبال رفاه مردم نیستم، دنبال سود خودم هستم. اگر یک روزی به این نتیجه برسم اینجا اتوبان نباشد، من میام جلوی اتوبان رو میبندم، میگم اتوبان را از جای دیگه ببرید. چرا؟ چون به ضرر منه. اگر اینها دنبال رفاه عمومی، عدالت عمومی بودن، خیلی خوب بود. بگو آقا فضای سبز را زیاد کن، هر جا کم دارد، چه استان من چه استان، ولی اینطور نیست. میگه باید سودش به شخص من برسه، یا دم کارخانه من باشه، یا دم خونه پسر من باشه، یه جوری باشه که سود به من برسه. اینها ویژگی هایی است که افراد متمول دارن. العیاذ بالله اگر جایی از کشور دچار قحطی، سیل، زلزله شد، ما فراوان دیدیم همین افرادی که کارخانه دارن، به جای اینکه دست بگیرن، به جای این که مشکل مردم رو برطرف کنن، یه هفته جنسش رو به بازار نمیده. خب سیل شده، زلزله شده، احتیاج بیشتر شده، یه هفته هم اینها مواد اولیه رو نگه میدارن، اسباب و وسایل رو نگه میدارن، کمبود میشه، کمبود شدید میشه. این به جای این که دستگیر مردم باشه، کالا را احتکار کرد، ده برابر قیمت میفروشه، مردم هم چاره ای ندارن، باید بخرن. این آمد دست مردم رو بگیره یا آمد پول مردم رو برداره، جیب مردم رو بزنه. ویژگی هایی که حضرت بیان میکند انصافا جامع است. یعنی اگر بخوایم این اشراف را توصیف کنیم غیر از همین هفت جمله، جمله دیگه ای نمیشه به اینها اضافه کرد. نکته دومی هم محضر شما عرض کنید، پروبال دادن به اشراف و محروم کردن افراد ضعیف و مستضعف خطای راهبردی است. هر حکومتی بیاد به این طور افرادی که قدرت و ثروت دارن پروبال بده، بقیه مردم رو نادیده بگیره، این قطعا ضرر میکنه. یعنی ضرر کردن او لا ریب فیه هست، یقین بدانید ضرر میکنه. من یه جریانی محضر شما بگم، مرحوم کلینی در جلد 4 کافی صفحه 31 میفرماد که اتا امیر المؤمنین صلوات الله علیه رحتون من الشیعه. خوب توجه کنید، الان امیر المؤمنین حاکم شده، یه عده‌ای از شیعیان، یه عده‌ای از گردن کلفت‌های شیعه صاحبان نفوذ اذن ورود میگیرن، میان پیش امیر المؤمنین. کارشون چیه؟ اینا بزرگانه، میان میگن آقا یا امیر المؤمنین لو اخرجت هذه الاموال، اگر تو این بیت المال را تقسیم کنی فی هؤلاء الرؤسا. آخه چه کاری شما میگی عدالت انصاف برادر؟ بابا بیا پول بده به این گردن کلوف، بیا پول بده به اون که رسانه داره، بیا پول بده به اون که اگر اراده کنه میتونه 4 کارخونه رو تعطیل کنه. تو اینها را اداره کن، مردم دنبال تو میان. تو 4 رئیس رو مثل عثمان پول بده به عثمان، پول بده به رئیس قبیله و این و اون، اینها دنبال تو میان. اینها بزرگان شیعه بودن، اومدن به حضرت مشورت بدن. عرض کردم این خطای راهبردی است. شما بیا به رؤسا پول بده، اموال را تمام بیت المال رو در بین اینها تقسیم کن، مردم دیگه خودشون دنبال تو خواهند آمد. امیرالمؤمنین در پاسخ به این حرفهای خفیف و ضعیف اینها خطبه 126 نهج البلاغه رو فرمودن. خطبه 126 رو مفصل توضیح دادیم، جملات خیلی تکان دهنده است. هیچ حاکمیتی نباید زیر بار این بره مصالح عمومی را فدای مصالح یک گروه خاص کنه. حضرت فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، آیا شما از من میخواهید من از طریق گناه به پیروزی برسم، حقوق مردم عامی رو ندم برای اینکه یه عده خوشحال باشن؟ فی من ولیت علی، با من ولی اینها هستم، من باید اداره کنم اینها را، وظیفه من اینه که دفاع کنم از حقوق اینها. اومدن نشستن جلوی حضرت چشم در چشم، میگن مردم رو ولش کن، اشراف را بچسب. حضرت فرمود به خدا قسم هرگز چنین کاری نمی کنم، تا دنیا دنیاست علی زیر بار حرف شما نمیره. لو کان المالی لسویت بینهم، اگه این پول بیت المال نبود، مال خودم بود، پول شخصی خودم بود، من حاضر نبودم به گردن کلوف تا پول بده. فکشیفه و انما المال مال الله، الان که پول من نیست، پول خداست، بیت الماله. چطور شما روتون شد اومدید بگید آقا بیت المال رو بده به اشراف، مردم فقیر و مستضعف نده، اونها رو محروم کن تا اینها از تو خوشحال باشن. حضرت فرمود الا و ان اعطاء المال، خوب توجه کنید، حضرت فرمود این 7 صفتی که برای اشراف فرمود، اینا شاکر نیستن، اگر کاری براشون انجام بدی قدردان نیستن، اینها عذرپذیر نیستن، همیشه طلبکارن. فرمود الا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف، من اگر مال را که عمومی بود به یه عده خاص بدم، این هم تبذیر است هم اسراف. اسراف یک معنایی داره که میدونید، تبذیر یعنی بذر پاشیدن در سنگلاخ، دیوانگی است. هیچ آدم عاقلی نمیاد پول بیت المال رو به چند نفر بده. تو داری مال را از بین میبری، پول تو داخل جوب میریزی. چرا؟ حضرت توضیح میده و یرفع صاحبه فی دنیا، بله اگه تو بتونی به این اشراف پول بدی، فردا عکست سردر همه روزنامه هاشون هست، روزنامه های زنجیره ای از تجلیل میکنه. ولی و یذعه فی الاخره، خدای متعال روز قیامت تو رو پایین میکشه، تو پیش 4 ارازل و اوباش مهم شدی، پیش خدا افتادی، جهنمی شدی. و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله، تو در پیش خدا جایگاهی ندار. اینجا رو خوب توجه کنید، حضرت فرمود اگر کسی به اشراف برسد ملت را رها کند، این آقا دنبال این بود فردا روزی که نیاز داشت این اشراف کمکش کنند، به دادش برسد، در حالی که خدا چنین اراده ای ندارد. فرمود ولم یزع امرء ماله فی غیر حقه، هیچ کسی نیست که مال را در غیر مسیر خودش خرج کند الا حرمه الله شکرهم، خدای کاری میکنه. همین آقایی که الکی پول ازت گرفت، همین آقایی که چاپلوسی کرد پول تو رو گرفت، همین آقا شکر تو رو به جا نمیاره، هر جا نشست پشت سر تو بد و بیراه میگه. فردا میبینیش میگه که پدر آمرزیده تو اینقدر از ما پول گرفتی، میگه حقم بود، دلم خواست، مگه بابا من این تو دست پرورده منی، ولی طلبکار تو میشه. اراده خدا به این است، اگر پول را در غیر مسیر حق خرج کردی، همون که پول بهش دادی در مقابل تو میسته، شاکر تو نیست. و کان لغیرهی و دهم، پول رو از تو گرفت، عشقش دیگران هستند، با دیگران سر و سری دارد. فا انزلت به نعل یومن فحتاج الامعونت هم، اگه یه روزی هم توی فرماندار و فرمانده پاد لغزید، نیازمند کمک همین آقا شدی، همون که یک عمری بهش پول دادی، فشر و خلیلن و علم مخدین، بدتر از این آقا پیدا نمی کنی، شرورتر از این رفیق پیدا نمی کنی، دستت رو نمی گیره. حضرت فرمود این پولدارها اینطوری هست، اگر شما حکومت رو معطل اینها کردید، به خودتون خیانت کردید، چون اینها دست شما رو نمی گیرد، به ملت خیانت کردید، چون حقوق اینها رو دادید به یه عده افرادی که پول پرست بودن، دنبال منافع خودشون بودن. یک طرف ماجرا هفت صفت و ویژگی برای اشراف، ولی این طرف حضرت فرمود البته به توده های مردم خدمت کنید، رسیدگی کنید، تا می توانید برای اینها زحمت بکشید. همین مردم ها، ببینید من وقتی میگم مردم، مردم یعنی مردم. برگردید جملات قبل حضرت رو بخونید، به مالک در همین نامه 53 نوشت مالک بعضی از مردم خطا میکنن، بعضی از مردم گناه میکنن، بعضی از مردم مشکلاتی داره، مردم همین ها هستن دیگه، معصوم که نیستن. مردم یعنی همین هایی که دور و برمون میبینیم ها، شاید یک نفر یک حرامی هم مرتکب شده باشه، شاید یک نفر عیبی هم داشته باشه، شاید چهار تا حرف ناپسند هم بزنه، همین ها مردم هم. حضرت فرمود اینها خیلی عجیبه. خوب این جمله را بشنوید، این از عجایب نامه 53 بلکه از عجایب نهج البلاغه است. عرض کردم اگر امیرالمؤمنین نمیگفت ما جرئت نداشتیم بگیم. فرمود انما، تنها و تنها، تنها و تنها با ادات حذف آورد، یعنی چیزی غیر از این که من میگویم نیست. انما عماد الدین، بدانید ستون دین و جماع المسلمین، جمعیت اصلی مسلمان ها، و العدت الاعدا، و اون نیرویی که میتواند مقابل دشمنان قرار بگیرد کیست؟ العامه من الامه، همین مردم عامی، همین هایی که نه وزیرن، نه وکیلن، نه پولدارن، نه مسئولن، نه کارخونه دارن، همین مردم. اینا سه تا ویژگی دارند: یک ستون دینند، دو اجتماع مسلمین به همین ها بسته است، و سه اگر روز جنگ شد اینها میرن جلو. اون اشراف که فرار کردن رفتن، برهم نمیگردن به این زودی، تا یقین نکنن صلح شده هیچ وقت بر نمیگردن. اون کسی که سینه سپر میکند این عموم مردم است. به اینها خدمت کنید، عدالت و انصاف را در مورد اینها رعایت کنید. من جمله اولش برام عجیبه، حضرت فرمود اینها عماد و دینند، عماد یعنی ستون، نگفت اینها ستون حکومت هستند، اشتباه گرفته نشه. اگر حضرت میفرمود انما عماد الحکومه، مردم ستون و رکن حکومتن، میفهمیدیم راحت بود. گفتم آقا بالاخره حکومت از چند ضلع تشکیل شده، یکی حاکمیت، یکی ملت، واضحه دیگه، مردم یک پایند، اگر مردم نباشن تو برکی میخوای حکومت کنی؟ حکومت معنا نده، این راحته. ولی حضرت فرمود مردم ستون دینند. برای اینکه بحث واضح تر بشه بذارید بریم سراغ روایات. روایات ما در مورد عماد الدین و عمود الدین چه میگویند؟ در روایات ما چه کسی، چه کاری عمود دین است، ستون دین است، عماد دین است؟ اینها رو اول بفهمیم بعد برگردیم جمله حضرت. ما در روایاتمون چند گروه رو داریم، چند کار رو داریم که به عنوان ستونهای دین مطرحند. یکی اهل بیتن، در روایات متعدد در زیارتنامه ها فراوان داریم. مثلا فرمود و نحن افضل الناس انفاسن و نحن عماد الدین. ما اهل بیت ستون دین هستیم. پس ستون دین کیه؟ اهل بیته. مثلا پیامبر فرمود علیون سید المرسلین، علیون عمود الدین. علی سید است، سرور همه مؤمنین است، علی عمود دین است، اهل بیت عمود دینه. پس ببینیم عمود دین یعنی کی؟ یعنی امیر المؤمنین. در برخی روایات فرمودن نماز ستون دین است، از صلاتو عماد الدین یا عمود الدین، هر دو روایت رو داریم. نماز با اون عظمتش ستون دین است، یعنی یکی از ارکان دینداری به نماز است، یکی از ارکان دین به اهل بیت. اهل بیت را اگر از دین بگیری از دین چیزی باقی نمیمونه، نماز را از دین بگیری دین چیزی ازش باقی نمیمونه. یکی دعا و تضرع از خواستن از خداست. من سریع میخونم اینها رو تا به اون نکته برسیم. فرمود پیغمبر خاتم الدعا سلاح المؤمن و عماد الدین، سلاح توی مؤمن همین دعا کردنه و ستون دین همین دعاست. اگر دعا را از دین بگیری دین چیزی ازش باقی نمیمونه. این طلب کردن، خواستن، روزدن به خدا، این اسمش میشه چی؟ اسمش میشه ستون دین. اهل بیت است، نماز است، دعا کردن است. یکی دیگه از اونها جهاد است. جهاد با همه عظمتی که گفتیم، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و هو لباس التقوا. در نهج البلاغه چقدر راجع به جهاد حرف داریم، چه جایگاه عظیمی دارد. امیرالمؤمنین فرمود الجهاد عماد الدین و منهاج السعدا. جهاد رکن دین است، ستون دین است، مسیر انسانهای سعادتمند است. اگر جهاد را از دین بگیری، دینی که یه عده جان برکف نداشته باشه ازش دفاع کنن، این دین به سال نکشیده از بین میره. موندگاری دین به خاطر جهاد است، به خاطر نماز است، به خاطر اهل بیت است، به خاطر دعایی است که مردم میکنن. در برخی روایات داره شیعیان ما عمود دینن، شیعیان خالص آنچنانی. امام صادق فرمود الا و ان لكل شيء عمادا، هر چیزی ستونی دارد و عماد الدین الشیعه، عماد دین اسلام، ستون دین اسلام این شیعیان هستن. شیعه را از اسلام بگیری چیزی باقی نمیمونه. بعد فرمود ادامش هم زیباست، فرمود و ان لكل شيء سیدا، هر چیزی یه سید سرور و آقا داره. و سید المجالس مجلس شیعتنا، بهترین مجالس، آقای مجالس اونجاییست که چهار نفر از شیعیان ما دور هم جمع بشن، اجتماع کنن. این برترین مجلسه. مجلس به رقص نور نیست، مجلس به قضایی که قضای اعیانی میدن، سالن فلان، به اینها نیست. سید مجالس اونجاست که چهار تا عاشق امیرالمؤمنین مثل این جلسه‌ای که ما داریم، به برکت شما شیعیان و محبین امیرو، این سید مجالس است. امام صادق فرمود. یکی دیگه از مواردی که به عنوان ستون دین معرفی شده ورع و تقوای شدید است. در شب معراج خدای متعال به پیغمبر فرمود ان الورع رأس الایمان و عماد الدین. تقوا و ورع را از دین بگیرید دین دیگه چیزی نیست. دین به همین تقواست، به اهل بیت، به نماز، به جهاد، به همین شیعیان. حالا توجه کنید، اینها رو گفتم تا برسم به اینجا. در کنار این چند موردی که گفتیم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود دین یک ستون دیگر هم دارد و انما عماد الدین العامه من الامه. ستون دین این مردمه. ستون دین علی بود، ستون دین نماز و جهاد بود، این مردم ستون دینه. اصلا تفسیر و شرحش سخته. چی بگیم؟ حضرت فرمود چطور نماز واجب است؟ چطور باید جهاد کنید برای حفظ دین؟ چطور اوجب واجبات حفظ دین است؟ بابا مردم اوجب واجباته. به این مردم برسید، به عامه مردم، به عموم مردم، نه به خواص، به مردم برسید. اینها کسانی هستند که دین با اینها زنده است. مردم نباشن، مسلمان ها نباشن، از دین خبری نیست. همین مردم ها، تأکید میکنم همین مردم، سلمان و ابوذر رو حضرت نمیگه، امیرالمومنین داره مالک را میفرستد به سمت مصر، مصری ها همه مالکن، همه ابوذرن، همه میسمن، همه بابا مردمن دیگه، همه طور آدمی دارن. همین مصر است که چهار سباه بعد یه عده‌شون میشن مخالف محمد ابن ابی بکر، میرن همراه امرؤاس میشن محمد رو شهید میکنن. آقای مالک مردم با همه کجیها، راستیها، کمها، زیادها، اینها ستون دینن، ستون حکومت نه ستون دین. چطور میخوای اینها رو اذیت کنی؟ چطور میخوای حق اینها رو ندی؟ بابا اینها فردای قیامت خدا یقت رو میگیره، میگه تو چرا باعث شدی دین از بین بره؟ خدایا من که کار نکردم، مردم را بی دین کردی، دین از بین رفت، به مردم نرسیدیم، دین از بین رفت. این مردم رو بهشون برسی دین حفظ میشه، این مردم رو کوتاهی کنی، حقشون رو ندی، اذیتشون کنی، دین از بین میره. سخت فهم این جمله، خیلی سخته. هر چه فکر کنیم بیشتر متحیر میشه. عرض کردم حضرت نفرموده بود کی جرأت داشت بگه در کنار امیرالمؤمنین که عمود دین است، مردم، همین مردم عادی، اینا ستون دینن. خود حضرت فرمود اگر من عمود دینم، این مردم هم عمود دینن، این مردم هم ستونهای استقامت دین هستن. فهمش سخته. دوم فرمود، ویژگی دوم این مردم اینه که جماع المسلمینن، توده های مسلمین به همینها تشکیل میدن دیگه. اینها اگر نباشن حاکمیتی در کار نیست، حاکمیت به برکت همین هاست. اسلام یعنی اجتماع مسلمون ها، اینا اجتماع مسلمون ها هستن، اینها رو دست کم نگیر. ولعدت لاعدا، اگر یک وقتی دشمنی به مرزهای شما نزدیک شد، حمله کرد، چه کسی میخواهد دفاع کند؟ چه کسی میخواهد در مقابل دشمن خودش با بچهش بره، خودش با بچهش با دامادش شهید شدن؟ چهار شهید از یک خانواده، پنج شهید از یک خانواده. الان ایام هفته دفاع مقدسه، کیا دفاع مقدس رفتن؟ کیا در جزیره مجنون گرفتار شدن؟ قواسهایی که رفتن و برنگشتن کیا بودن؟ اشراف بودن، اونا که در رفته بودن. همین مردم، همین توده ها، باید مشکل توده های مردم رو حل کرد. اینا در روز گرفتاری به فریاد میرسن، اینها حاکمیت اسلام را حفظ میکنن. اگر نه دیگران که رفتند قبلا، الان هم اگر خدایی نکرده مشکلی گرفتاری پیش بیاد خواهند رفت. و جمله پایانی حضرت فرمود فلیکن ثق و کلفهم و میل و معهم. مالک ثق به معنای تمایل است، میل هم به معنای تمایل است. مالک تمایل تو، علاقه تو، برنامه ریزی تو برای اینها باشه، لهم به نفع اینها باشه. در برنامه ریزیت همیشه این رو بگو، یه سوال، هر قانونی خواستی وضع کنی بگو این به درد کی میخوره، چند درصد مردم از این قانون سود میبرن، چند درصد مردم ضرر میکنن. اگر دیدی توده ها سود میکنن، این قانون، قانون خدایی است، قانون خوبی است، تصویبش کن. اگر دیدی مردم متضرر میشن، یه عده خاص سود می، این قانون، قانون بدی است. حضرت داره معیار دست ما میده، معیار وضع قانون، معیار اجرای قانون سود بردن عموم مردم است. در قبال هفت صفت رذیله‌ای که برای اشراف ذکر کرد، سه تا صفت برای مؤمنین و مسلمان ها و توده های مردم ذکر کرد که انصافا خیلی قابل تأمل بود. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.